السلام علیکم شنونده برنامه مجله آزادی. در این برنامه با علاوه اخبار فرهنگی هفته، داستانی با عنوان تاثیر وعده، جشنواره ادبی در آستانه نوروز و موسیقی را داریم. اما در آغاز توجه کنید به اخبار فرهنگی از فروزان حبیبزاده.
هفته گذشته به بهانه نیکوداشت از روز جهانی داستان کوهتاب و دومین جشنواره ادبی نوروز، محفل از سوی خانه ادبیات در لیسه استقلال کابل تدویر یافته بود. در این جشنواره که شماری از فرهنگیان، داستان پردازان و سایر بخش‌های هنر حضور یافته بودند، جوایز گرانبها به درجه 1 و 2 و به 2 مجموعه داستان و 2 رمان تفویض گردید و 2 جایزه اول هر یک 50,000 افغانی و تندیس لاجوردی با تقدیرنامه و 2 جایزه دوم هر یک 25,000 افغانی با تقدیر نامه بود. عبدالشکر نظری، مسئول خانه ادبیات و گرداننده این جشنواره، بر رادیو آزادی گفت این دومین سال است که از این روز نیکوداشت به عمل می آوریم و دلیل آن همین است که شماری از مجموعه داستانهای نویسنده های ما در بیرون از مرز حائز جوایز عالی شدند و ما نیز خواستیم در خود کشور به بهانه تجلیل از روز جهانی داستان کوهتاب و بهترین رمان ها و مجموعه داستان ها جوایز تفویض کنیم، که با تفصیل بیشتر در ادامه مجله آزادی پرداخته خواهد شد. فضای شهر کابل با پرتاب 10,000 بالون به هدف صلح، ایجاد انگیزه اتحاد و مبارزه با مواد مخدر مزین می گردد. این بالون ها یا پوکانه تحت نام ما به بالون ها باورمند هستیم، قرار است در بهار سال آینده از طریق رواندازی کامپاین بین المللی در بین مردم توزیع شده و بعداً به آسمان رها گردد. برگزار کنندگان این برنامه می گویند که بیش از 10,000 بالون بر رنگ گلابی را به هدف اعدای صلح، ایجاد انگیزه اتحاد و مسئولیت پذیری میان جوانان و مبارزه علیه مواد مخدر در بین مردم توزیع می کنند. یزبانی اربولیدا، هنرمند استودیوی گلاسیلیس گلاسیس کولمبیا، برگزار کننده این کامپاین، دوشنبه گذشته در کابل به خبرنگاران گفت که از جمله 7 کشوری که برنامه پرواز بالون‌ها در آن عملی خواهد شد، یکی هم شهر کابل است. وی افزود که با این ابتکارش می‌خواهد از یک سو تصویر صلح را به جهانیان به نمایش بگذارد و از جانب دیگر دید و ذهنیت دیگران را در برابر افغانستان و مردمش تغییر دهد. آربولیدا گفت که برای تنظیم برنامه‌های این کامپاین بین‌المللی 300,000 تن گماشته شده و برای هزینه برگزاری آن از هر فرد 1 دلار آمریکایی کمک مطالبه نموده‌اند. چهارشنبه گذشته ده ها جوان به شمول دختران که جهت اجرای کنسرت به آمریکا رفته بودند، پس از اجرای برنامه‌شان به وطن برگشتند. این هنرمندان به تاریخ 12 دل و برای اجرای کنسرت در بزرگترین تالار موسیقی گرنکی هال و کندی سنتر، هاضم واشنگتن، پایتخت آمریکا شده و با نمایش ملودی‌های افغانی و چند شاهکار موسیقی جهان غرب هنرنمایی کردند. احمد ناصر سرمست، مسئول این انستیتوت، با آژانس خبری پژواک گفت هدف از این سفر انعکاس تغییرات مثبتی بود که در 10 سال اخیر در ساحه فرهنگ، هنر و تعلیم و تربیه کشور رخ داده و تغییر اذهان عامه مردم و جامعه بین المللی در رابطه با افغانستان و ارائه یک تصویر جدید از افغانستان می باشد. وی افزود که در این سفر باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا، توسط نامه آنها را خوش آمدید گفته و جان کری، وزیر خارجه آن کشور، در کنسرت شاگردان انستیتوت ملی موسیقی افغانستان شرکت نمود و از آنان قدردانی کرد. باب فیلم افغانی در آرزوی زن پنجم نامزد جشنواره سینمایی در آمریکا شده است. با گزارش آژانس باختر، این فیلم بلند سینمایی که در مدت 18 ماه در افغانستان تصویر برداری گردیده است، در میان 2000 فیلم از جهان راهش را به جشنواره فیلم در آمریکا باز کرده است. با گفته صدیق عابدی، کارگردان این فیلم، محتوای داستان این فیلم را فرهنگ اصیل افغانی تشکیل می‌دهد. این فیلم به همکاری تکنیکی کشور هند ساخته شده است. قرار است فیلم مذکور در 3 ماه می در شهر دیلی به حضور صدر اعظم هندوستان افتتاح شود.
در بین مردم ضرب المثلی رایج است که می گویند سواره از دل پیاده چه خبر دارد، و یا در مصرعی از یک غزل می خوانیم وعده خام تو از پای در انداخت مرا. در شرایط امروزی افغانستان نیز اگر دقت کنید، عملداران بزرگ وقتی به خواست مردم عوام مقابل می شوند، به خاطر فروکش تظاهرات و عکس العمل های آنها وعده های بزرگی می دهند و به اصطلاح مردم از باغهای سرخ و سبز، از آسیاهای پایین و باغهای بالا دم می زنند. و اما بعد از مدتی این وعده ها فراموش می شود و مردم بیچاره به امید بهبودی وضعیت فردی و اجتماعی از کار روزمره خصوصی خود نیز جدا می شوند و بالاخره با سپری شدن مدت های طولانی به امید دریافت شغل جدید، فقر و تنگدستی آنها افزایش یافته و چالش های تازه روبرو می شوند. داستان خیلی خیلی کوتاه را با عنوان تأثیر وعده می خوانم که به وضعیت کنونی کشور ما که بی مبالاتی و بی توجهی بزرگان و آنهایی که حیات و ممات رعیت را به دست خود گرفتند همخوانی نسبی دارد. پادشاهی در یک شب سرد زمستان از قصر خارج شد. هنگام بازگشت سرباز پیری را دید که با لباسی نازک در سرما پهرداری اطراف قصر را می کند. از او پرسید: آیا خنک نمی خوری؟ نگهبان پیر گفت: چرا؟ خنک می خورم ولی لباس گرم ندارم و مجبورم تحمل کنم. پادشاه گفت: من حالا داخل قصر می روم و می گویم که یکی از لباسهای گرم مرا برایت بیاورن. عسکر نوکریوال ذوق زده شد و از پادشاه تشکر کرد، اما پادشاه به محض ورود به داخل قصر وعدش را فراموش کرد. صبح روز بعد جسد سرمازده عسکر نوکریوال را در اطراف قصر پیدا کردند، در حالی که در کنارش با خطی ناخوانا در کاغذ پاره نوشته بود: ای پادشاه، من هر شب با همین لباس نازک سردی را تحمل می کردم، اما وعده های لباس گرم تو مرا از پای در آورد.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
هفته گذشته به بهانه نکوداشت از روز جهانی داستان کوتاه و دومین جشنواری ادبی نوروز، محفلی از سوی خانه ادبیات در لیسه استقلال کابل تدویر یافته بود. در این جشنواره که شماری از فرهنگیان، داستان پردازان و سایر بخش‌های هنر حضور یافته بودند، جوایز گرانبها به استیپ‌های 1 و 2 به 2 مجموعه داستان و 2 رمان تفویض گردید و 2 جایزه اول هر یک 50,000 افغانی و تندیس لاجوردی با تقدیرنامه و 2 جایزه دوم هر یک 25,000 افغانی با تقدیرنامه بود. عبدالشکور نظری، مسئول خانه ادبیات و گرداننده این جشنواره، بر رادیو آزادی گفت: این دومین سال است که از این روز نیکوداشت به عمل می آوریم و دلیل آن هم این است که شماری از مجموعه داستان‌های نویسنده‌های ما در بیرون از مرز حائز جوایز عالی شدند. و ما نیز خواستیم در خود کشور به بهانه تجلیل از روز جهانی داستان کوتاه و بهترین رمان‌ها و مجموعه داستان‌ها جوایزی تفویض کنیم. داستان کوتاه و نشر مجموعه داستان‌های نویسنده‌های افغان در داخل و بیرون از مرز و تقدیر از این آثار در سالهای اخیر تا حدودی امیدوار کننده است. و اما کاستی ها و غیر عادلانه بودن تقدیر از آنها و اعطای جوایز نیز دائما با کاستی های خود سوال برانگیز بوده است. اما شاعر و منتقد ادبی عبدالشکور نظری به این باور نیست و از رشد و تکامل و توان رقابتی بالایی داستان‌ها و رمان‌های معاصر حرف‌هایی دارد.
داستان کوتاه افغانستان به لحاظ کیفی و فنی در منطقه و جهان از جایگاه ویژه‌ای برخوردار هست و به لحاظهای مختلف از توان رقابتی بالایی برخوردار بوده و هست. چهره‌های بسیار خوبی در منطقه و جهان اکنون از داستان کوتاه افغانستان نمایندگی می کند. در سطح منطقه و جهان بارها جایزه گرفتند، بارها انعکاس پیدا کردند و خوانندگان بسیاری دارند. از این رو برای نکوداشت از روز جهانی داستان کوتاه ما بهانه های قابل توجهی داریم.
خسرو مانی یکی از داستان پردازان جوان در این محفل پرسش هایی چون عدم توجه به نوشتن داستان و خوانش داستان را به بررسی می گیرد و این چالش را گویا فردی می شمارد و نیل به این آرمان را نیز زمانگیر می داند.
اما یک بحث دیگر، یک پرسش دیگر این است که ما چگونه به این پرسش رسیدیم، این که چرا داستان نمی خوانیم و نمی نویسیم و در چه هنگامی به این پرسش رسیدیم. این چگونگی مسئله به باور ما فردی است. فردی به این معنا که مسئله هنوز برای یک نسل، برای یک جماعت مطرح نیست، فقط برای تک تک افراد، یک و یک افراد خاص، ویژه و کم شمار، شمار اندک وجود دارد که در میابه اینجا یک خلا، یک فضای سفید و خالی، یک غیاب وجود دارد. حرف آخر و نکته آخر با چالش کشیدن خود همین پرسش است که چرا ما داستان نمیخوانیم یا نمینویسیم. نسل من افغانستانی جوان در وضعیت و سر ببره که جز سرگردانی و فروپاشیدگی نام دیگه من نمیتونم برش بود. این نسل سرگردانتر و فروپاشیده تر از آن است که بتوانه از پس تحلیل وضع خود برایه و نیاز واقعی خود را بشناسه. حتی اگر از پس این کار برایه، باز تلاش است، کوشش است فردی و نه جمعی. نیازهای امروز این نسل نیازهای متفاوت هستند. سودای تن، سودای سرزمین، زمین آرام زیر پا، این است نگرانی های نسل که من مربوط به او است. حالا این مسئله در ذهن آدم شکل میگیره که این پرسش چقدر میتونه هنوز پرسش باشه، این که ما چرا داستان نمیخوانیم و نمینویسیم. من فکر میکنم ما به این زودی ها با جمعی شدن این پرسش فاصله زیاد داریم.
استاد اعظم رهنور زریاب در سخنرانی خود به نبود مخاطب تاکید دارد و نه تنها آن را مسئله آزاردهنده برای اوضاع ادبی، بلکه باعث افسردگی روانی نویسندگان می داند و در مجموع اوضاع ادبی فرهنگی کشور را مریض و ناتوان عنوان می کند.
آنچه که من می خواهم درباره آن سخن بگویم یک ویژگی بسیار آزاردهنده و حتی خطرناک اوضاع ادبی کشور ماست. به سخن دیگر، درد بزرگ و جانگداز نویسندگان و شاعران ما در دو واژه خلاصه می شود: نبود مخاطب. آره، نبود مخاطب. این نبود مخاطب برای نویسنده و شاعر بسیار دردناک و دلازار است. این نبود مخاطب می تواند نویسنده و شاعر را دچار افسردگی روانی سازد و حتی انگیزه آن شود که شاعر و نویسنده از کار آفرینش باز ماند و از زندگی دل زده شود. و اما ممکن است دریافت یک مخاطب به گفته حافظ با معرفت او را احیا کند و دوباره به کار اندازد. در برخی از زندگی نامه های میرزا غالب آمده است که بار بر میرزا افسردگی سخت چیرگش، چنان که دلش نمی شد یا نمی توانست شعر بیافریند. روز از کوی رقاصگان می گذشت، ناگهان آواز خوش زن او را از رفتن باز داشت. زن با صدای گرم و جذاب آواز میخواند. غالب که خوب دقیق شد، دریافت که این زن بسیار استادانه و زیبا یکی از غزلهای خود او را میسراید. حالت روانی غالب یک سر دگرگون گشت، شتابان به خانه رفت و به سرودن شعر آغاز کرد. گذشتگان ما چنین حالت را دریافته بودند. در واقع می شود گفت که این وضعیت فرهنگی ما 100 عیب و نقیصه دارد. همین عیوب و نقایص این وضعیت را ته غمبار و نابسامان و شرماور ساخته، چنان که با یک نگاه می توان دریافت کرد. سینمای ما چه حال دارد؟ نقاشی ما در چه حال است؟ تئاتر که اصلا نداریم، از پیکرسازی نیز خبر نیست، خوشنویسی و معماری هم در حال مرگ هستند. به همین گونه است حال زار و ویران عناصر دیگر وضعیت فرهنگی ما که به هر یک می شود جداگانه درنگ کرد، و اما در این لحظه و در این جا نمی شود به این کار پرداخت.
اما مسئولین خانه ادبیات از جمله دکتر حفیظ الله شریعتی با تایید کاستی ها پیامد کاری در زمینه ادبیات و تشویق و ترغیب اهل فرهنگ را با یک دید خوشبینانه دنبال می نماید.
مسلماً هیچ برنامه ما بدون کاستی نخواهد بود، و از طرف دیگه خب ببین بستگی به مخاطبانمون دارن که مخاطبان ما چه توقع و چه برداشت از نوع این گونه برنامه ها دارن. اما چیزی که خیلی مهمه اینه که مثلا جای خانه ادبیات، همینطور جای برگزاری یک جایزه ادبی نوروز یا هر چیز شبیه اینها، یا همینطور جای شب‌های کابل، قند فارسی، همه اینها برای دوستانمون در کابل خالی هست. برگزاری جشنواره‌های شبیه اینها کمک می‌کنه برای اینها بتونیم از نویسندگان نو و ناماشنایی که بودن تقدیر شده، و همه کسانی که نو وارد عرصه داستان نویسی شده و خوش درک شدن تقدیر شده، و ادای دینی باشن نسبت به نویسندگانی که لاقل جایگاه خاصی در این کشور ندارن و همه اونها را به نام دیوانگان و مجنون می‌خوانند. خوب است که ما از اینها تقدیر کنیم. مسلما آنچه که با قیمت همین هاست و میراث فرهنگی ما و میراث معنوی کشور ما را همین نوشته‌ها و دلخون نوشته‌ها تشکیل می‌ده، و ما چیز غیر از این نداریم. جنگ‌ها پایان پیدا می‌کنه، خشونت‌ها پایان پیدا می‌کنه، و کم کم به حافظه تاریخ سپرده میشه. اما آنچه که باقی میمونه مسلما ادبیات هست و هنر هست که ماندگار هست و همیشه میمونه و ماناست. و یادمان باشن که سلطان محمود غزنوی رو ادبیات ماندگار کرد، و الا سلطان محمود غزنوی اگر شاهکارهای ادبی در غزنه نبود مسلما هیچ وقت ماندگار نمیشد. عصر ما هم، روزگار ما هم اگر ماندگار بکنن همه ادبیات هست. باید این هنر را و ادب را پاس داشت، و اگر چند هنوز در افغانستان جان افتاده. و ما تلختر از همه شاید به این فکر باشیم که آیا چقدر میتونه این جشنواره ها به نو شدن و بهتر شدن ادبیات در این سرزمین کمک کنه. مسلما چنین کمک خواهد کرد. بیشترین نویسندگان دنیا معمولا از جشنواره ها برخواستند. جشنواره های بزرگ در سطح جهانی گرفته میشن، معمولا هم نویسندگان را مطرح میکنند و هم در کنار اینها نویسندگان دیگری را وارد عرصه های فرهنگی و هنری میکنه. و امیدوارم اینا این دستاوردها را برای مردم ما داشته باشه.
اگر این نخت را بگیریم و دست از آن نسیه برداریم، شماری از داستان پردازان معاصر ما و آنهایی که در دم نقد در دومین جشنواره ادبی نوروز سهم گرفته بودند، روند کاری این برنامه را عادلانه ندانسته و دو مسئله را به گونه استدلال به ادعای خود ارائه می کنند. که یکی این که جایزه ها به جز یک تن به نویسنده های غایب که به زعم آنها گویا از شرایط ناگوار وطن به دور بودن تفویض شد، نه برای تشویق نویسنده های حاضر در کشور و درگیر با ناملایمات اوضاع امروزی، و دوم این که نویسنده ها وجود نوی کوتابینی در ارزیابی اثرها را پیشکش نمودند. از آن جمله هست رمان نویس و نویسنده معاصر احمد ضیا سیامک کیروی که کتاب گرگ‌های دوندروی نیز شامل ارزیابی و دومین دور جایزه ادبی نوروز بود.
خب من امی ابتکار جایزه نوروزی را استقبال میکنم، اما محفل خوبی هم بود، اما حرف مهمی بود که در قسمت رمان جایزه اول به کتاب بلوای خفتگان داده شد. بلوای خفتگان هم دو سال پیش خوانده بودم. بلوای خفتگان به این گونه باستا به یک سلسله ادبی کلیدر نوشته معبود دولت آبادی است که من هر دو کتاب به نوع باستاب یافته در بلوای خفتگان دیدم. اما ای که ای جایزه نخست هیئت داورها به بلوای خفتگان که کاملا مشهود است، من میالی همراه رهنورد زریاب هم صحبت داشتم و تایید کرد کاملا به عنوان یک شخصیت بزرگ که به نوع خیلی متاثر است. متاثر که چی میکنین؟ به نوع کتاب دوم افغانی نیزه شده 100 سال تنهایی بلوای خفتگان بدانه. لذا اگر قرار باشه هیئت داوران این نقیصه مهم یک اثر در نظر نداشته باشند و جایزه بزرگی هم که تقریبا دور دومش بود که داده میشد به یک کتابی که کاملا نه تنها گرایش، نه تنها بازتاب یافته، بلکه کاملا یک کپی یک داستان دیگه است به او داده بشه، من فکر میکنم یک نقص کلی در کار این جایزه ادبی بوده و هیئت داورا باید سخت به این مسئله توجه میکردن که حداقل به یک رمان که کاملا ساخته و باخته و پرورش دهنده خود یک داستان نویس می بود و در داخل کشور. مسئله دوم هم که در این محفل جایزه ادبی من دیدم، بیشتر جایزه به کسایی داده شده که در خارج از افغانستان هست، اما برای تشویق آنهایی که در اینجا خون جگر می خورن، با این آب و هوا زندگی می کنن، با این وضعیت زندگی می کنن و به نوعی باید یا تشویق می شدن، هیچ کار صورت نگرفته بود.
یعنی به نظر شما این کم عدالتی بگیم یا بی توجهی ناشی از چی بوده؟
خب حالا من نمیفهمم میارایی که یا در نظر گرفته بودن برای جایزه اول و دوم یا تشویقیشان چی میاری بوده؟ ببینید دو نقصی عمده به کتاب کپی جایزه گرفت، جایزه دادن و به کسای جایزه دادن که خارج از افغانستان هستن، ولی این کسایی که در داخل افغانستان می نویسن مشکلات تقبل میشن و یک ولن بدبختی دارن، برای تشویق از در این جشنواره می چیز ندیدم و من امیدوار هستم که برای سال آینده ایره یا مرفوع بکنن، نه به عنوان از اینکه مثلا کتاب ما جایزه نگرید.
اما حسین محمدی که به ابتکار کوشش او این جشنواره برپا شده بود، در مورد برگزاری جشنواره با این جملات حاضرین را آگاه نمود.
فراخوان دومین دوره جایزه نوروز در سال 1390 اعلام شد. قرار بر این بود که رمان نویسان و داستان نویسان آثار منتشر شده خودشان را روان بکنند، آثاری که در سالهای 88 و 89 منتشر شده، چرا که ما دوست داشتیم جایزه دو سالانه باشه. متاسفانه به خاطر پراکندگی ما مردم، چه در افغانستان چه در خارج از افغانستان، و پراکنده بودن آثاری که از ما مردم منتشر شده، به هر حال آثار بسیار اندکی به دست ما رسید و چون بنابر این بود که آثاری در جایزه شرکت کنند که خود نویسنده اثر روان کرده باشند، متاسفانه به خاطر کمبود آثار بلاوه کمیت ما از برگزاری جایزه در سال 90 منصرف شدیم. در مجموع 25 رمان در 3 سال 1388 تا پایان 1390 شناسایی و تهیه شد و 18 مجموعه داستان کوتاه از نویسندگان افغانستان. داوران مرحله اول با بررسی این 25 رمان و 18 مجموعه داستان کوتاه، در نهایت 7 رمان و 6 مجموعه داستان را به عنوان نامزدهای اولیه جایزه نوروز معرفی کردند حدود 2 ماه پیش. پس بنابراین در بخش رمان 4 رمان ماند و در نهایت با بررسی داوران دور نهایی 3 رمان به مرحله نهایی جایزه نامزد شد. رمان بلوای خفتگان نوشته محمد جان تقی بختیاری و صفر خروج نوشته محمد آصف سلطانزاده و گرگهای دوندر نوشته احمد ضیا سیامک پروین. این 3 رمان به عنوان نامزدهای نهایی جایزه نوروز به رسانه‌ها معرفی شد. در بخش مجموعه داستان باز هم 3 مجموعه داستان به عنوان نامزدهای نهایی جایزه معرفی شد. مجموعه داستان بادیگارد نوشته حبیب صادقی، مجموعه داستان برادرم رمضان نوشته تینا محمد حسینی و دست شیطان نوشته عزیزالله نهفته. ما در پایان فقط یادآوری میکنم که داوران این دوره جایزه در کنار بانو همیدان قادری و آقای خسرو مانی، آقای تقی واحدی و کاوه جبران و همچنین من 5 نفر داوری کردم که من همینجا از اونها بسیار سپاسگزار هستم و باید از حامی اصلی جایزه هم سپاسگزاری کنم، بنیاد مهرگان عمران که حمایت مالی جایزه را بر عهده گرفتند و انستیتو فرانسه در کابل که باز هم در برگزاری جایزه با ما همکار بودند.
ای صادقی، بادیگارد هایز جایزه شد، بشنویم چه احساسی داری نزدیک جایزه را دریافتیم.
به نام نظرت حق، من خب خوش هستم، به هر حال یک موفقیت ها در زندگیش خورد یا کلان هرچی باشه آدم را خوش میسازه. من خوش هستم که بادیگار تونست در بین یک تعداد مجموعه داستان در حدود 17 مجموعه داستانی که در کشور دو سه سال گذشته چاپ و نشر شده بود حائز مقام شوه. به هر حال حائز مقام شدن بر من اکثر پیام ها را داره که در بادیگارد چیزهایی بوده که مورد توجه خواننده یا مخصوصا خواننده های حرفه‌ای یا که داوران باشه واقع شده و این برای من جای بسیار افتخار است.
دوستان، اگر از این کاستی ها و نمادین کاری ها بگذریم، تدویر همچو محافل و جشنواره ها ولو به این میارها هم باشد نازیبا نیست و نویسنده ها و خصوص نویسنده های جوان به چنین حمایت و تشویق ها ضرورت دارند و امید تداوم همچو جشنواره های ادبی اما عادلانه.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
شنونده های محترم رادیو آزادی، این شماره از برنامه مجله آزادی نیز به پایان می رسد. تا هفته آینده با مطالب تازه در خدمت خواهیم بود. شما را به قادر توانا می سپاریم.
مشترکین شرکت مخابراتی اتصالات می توانند برنامه های متنوع رادیو آزادی را از طریق تلفن های موبایلشان بشنوند. اگر مشترک شرکت اتصالات هستید، با تماس به شماره 898 تازه ترین اخبار، گزارش ها و سایر برنامه های خاص ورزشی و تفریحی رادیوی آزادی را انتخاب کرده از طریق تلفن های موبایلتان